محمد وآله الطيبين الأئمة الهداة المعصومين المكرمين لا سيما أولهم مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخاتمهم مولانا الإمام الحجة المنتظر الثاني عشر أجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وعن اللهم أعداءهم ومخالفيهم والمعادين لأوليائهم والموالين لأعدائهم من الأولين والآخرين لا سيما من أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طميا وهدنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عوض ابني حسينا عن مقتله بأن جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته والأئمة من ذريته أو من عتقه. خدا جزای خیر بدهد بعض از رفقای حاضر در مجلس را که ابتداعا اونها منو متوجه ساختن و بعدم خودم هم موفق شدم بدیدم. کسانی که قاهره رفتند در قاهره در ضمن مشاهد مشرفه منصوب به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دو جا در تقریبا میتوان گفت رمز شناخت قاهره است، یکی رأس الحسین علیه السلام، دومی مشهد سجد زینب سلام الله علیها به تعبیر خودش. در اون جایی که منصوب به رأس سر مطهر سجد الشهداء سلام الله علیه مسجدیست به نام مسجد رأس الحسین و از اون مسجد پله هاییست که می رود پایین. در اون فضای پایین زرینیست و در اون زرین صندوقی و در اون صندوق هم مثلا قبری که در اون به حساب نقد رأس مطهر نهاده شد. در جنب پله های شباکیست، پنجره ایست که منتهی می شود به همون فضایی که در اون ذریح مطهر است. بالای اون به کاشی که نسبتاً هم کاشی قدیمی است نوشته شده عن ابی الحمراء قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو الحمراء یکی از غلامهای آزاد شده خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم. ابو الحمراء میگوید که خاتم انبیا فرمود همین حدیثی که تلاوت شد ان الله عوض ابن حسین محمد خدا پاداش شهادت فرزند من میگویم سید الشهدا سلام الله علیه و آله چون سید الشهدا باز هم تعبیر خود خاتم انبیا صلی الله علیه و آله از شهادت و رنج شهادت به این که در شفا در توبت اوست، نه این که سایر ائمه توبتشون شفا ندارد. اون ضمانتی که خدا اینجا کرده به اون حد از تعهد الهی جای دیگر نیست. به این که دعا از در یک از جایی که خدا ضمانت کرده استجابت کند، دعایی در زیر قبه مطهره این دو شهادت. موقعت هم عجیبه، روایت صحیح دارد از ابو هاشم جعفری. ابو هاشم داود بن قاسم، این در عصر امام رضا و حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری بود و به حساب نسب نسبش منتهی میشد به جعفر ابن ابی طالب و به حساب تقابل سلسله نسب، نسب او و نسب امام صادق سلام الله علیه به حساب عدد پدران تا به حضرت ابی طالب سلام الله علیه برسد یکسان. بنابراین از او تعبیر میکنن به شیخ طالبی، بزرگ و مسنترین و با سابقه دارترین و نزدیکترین نسب در اصل خودش به حضرت ابی طالب سلام الله علیه داشت و از اصحاب چهار امام اوائل عصر غیبت ایشون اهلت کرده، چهل سال اول 260 اهلتشه و بسیار هم قرب بود پیش ائمه، مخصوصا حضرت هادی و حضرت عسکر. ابو هاشم جعفری میگوید خدمت امام هادی بودم، حضرت مهیس بود، دیدم ای حضرت سوال میکند الا بعثتم، هل بعثتم، آیا فرستادید، آیا این کاری که دار گفتم کردید؟ سوال کردم که آقا چه فرمودن؟ گفتم که آقا به ما دستور داد که کسی رو عجیب که برود به زیارت حائر حسینی و در اونجا زیر اون قبه مطهره برای آقا برای شفای ایشون دعا کند. می گفت من از ذهنم گذشت، خطور کرد فقط، گفتم که خان آخه اون آقا امام است، ایشون امام، چرا چه احتیاجی چه ضرورتی که حتما باید دعا اونجا شود، خود آقا اینجا دعا نکند و کسی بفرسته که در اونجا دعا کند، خود آقا که امام حاضر است اینجا دعا کند. و به مجردی که در ذهنم گذشت، حضرت به من رو کردن فرمودن ابا هاشم دوست همه ما، اما یه امتیازاتی خدا به سید الشهدا داده که همه ما در اون جهت نیازمند حضرتش هست. خب اینم امتیاز دوم. به هر حال نمیدونم چجوری بگم، میگم اونایی که با خضر بودن، الان من کار ندارم این که داستان است یا نقد وحی الهی، رفتن به آب حیوان اون تو ظلمات رفتند و در اونجا از آب حیوان نوشیدند و بعضی ها کم نوشیدند، بعضی ها هیچ ننوشیدند، بعضی ها زیاد نوشیدند و بازم به اونها گفته شد که اون چه اینجا در تاریکی به صورت سنگ میبینید بردارید. بعضی ها باور نکردند و بر نداشتند، بعضی ها کم برداشتند، بعضی ها زیاد برداشتند، بعضی ها بیش از توان خود برداشتن، همه اونها که برگشتند و آمدند و به نور رسیدن همشون پشیمون بودن. چرا؟ به اینکه هر که برداشته بود پشیمان اون بود که چرا بیش از این برنداشتن. اینجور نیست، در میان رفقای ما کسانی هستند که آرزوی اون دارن که به اون قبه منفعه و به اون وقعه متحه شرفیاب بشن. می کسانی هم بودن که سالها این سعادت را داشتم، در این حال من یقین دارم که اونها هم اگر از اونهایی که آرزو فقط دارند شوق بیشتر نداشته باشند کمتر ندارند. به هر امتیاز سوم این که این از نسل طیب طاهر زیدوشن است. حدیثی که شاید یکی از اسانیدش از طریق سنی ها زهری محدث من میگوید حدثنی علی بن حسین علیه السلام، علی بن حسین من حدیث عن ابیه الحسین قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ألا أبشرك. آقا زین العابدین میفرماید که پدرم سید الشهدا به من حکایت فرمود که رسول الله صلى الله عليه وسلم به صدیقه کبرا فرمود آیا به تو بشارت ندهم؟ ان المهدی من ولدکی من ولد الحسین علیه السلام. نمی کرد امتیازات که نه امام از فرزندان سید الشهدا هم خاتم الائمه و خاتم الاوصیاء و خاتم الاولیاء اولیاء الهی، وجود مقدس ولی است، امام زمان، وصی دوازدهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مهدی یار محمد عجل الله تعالی فرج الشریف مشرفان. به مناسبتی که متعرفه روز جمعه رابطه خاصی با وجود مقدسش دیگه، ما هم شب جمعه رو دونیم کردیم، نیمش رو دادیم به روز پنجشنبه، نیمی از شب شنبه هم گرفتیم و دادیم به روز جمعه. نتیجتاً این که تا نیمه شب جزء جمعه است. الان البته الان یه ساعت زودتر است، اون نیمه شب کار قضایی است. به عرض شد که ما نکته‌ای بگم که این نکته مثالش را از سیره حضرت مسلم بن عبید سلام الله علیه بیاد. در ذهن ما هست اما کم و بیش که خواه از نظر عاطفی با به حساب این که عاطفمون چنین به ما حکم میدهد، یا خواه نه خود بیشتر شاید به خیال بکنی نظر تقلیدی، این که وجود مقدس ولی عصر امام زمان سلام الله علیه با قدرت های خاصی می آیند که حکومت جهانی الهی را به اون اسلامی که حضرتشون میدانن، نه اون چه من و شما مجموعی خیال میکنیم و نمیدانیم چه از اون مطابق واقعه چه در اون اشتباه و خطاست. تازه من سخن از مذهب حق میگویم، یعنی فقه حق مقصودمه. خیال میکنیم حضرت با یک مواهب فوق العاده تشریف میارن، اون مواهب فوق العاده به حضرت اجازه میدهند این که اون حکومت الهی را بر کل جهان بگسترانند، که خدا این لطف و نسبت به هیچ یک از 11 امامی که همشون پدر بزرگوار حضرتش بودند، حتی امام مجتبی هم به لحاظ مادر پدره، وجود مقدس ولی از امام زمان هست و این لطف را هم خدا مصلحت ندید به حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. این از اشتباهات. اگر بنا بود پذیرفتن حق به صورت قهر باشد، یعنی جبر باشد، جبر چند قسمت داریم؟ جبر بدنی داریم، جبر روحی داریم. جبر بدنی چیست؟ اینکه کسی را به حساب تفوق در قدرت مجبور به کاری کند. تمام ستمگرای عالم، تمام گردن کشان عالم، هم که بر او ستم کردن از باب تفوق در قدرت مادی بوده و هر که از راه خوف، برخلاف اونی که از نظر خودش صحیح میدانسته کاری انجام داده، ترس عاملش بوده، یا نه امید به اون چی که نیاز به او دارد و منحصراً از راه کاری که اون کار را صحیح نمیداند و فقط خوشایند قدرتمندی است که از راه او میخواهد نیازش برطرف شود، این عمل ایجاد میکنه، عقیده ایجاد نمیکنه. یعنی ممکنه شخص نتیجه ترس یا بیشتر از ترس یقین به قتل، هر نوع عملی حتی به عبادت هزار رکعت در شب برای غیر خدا و بیش از این است انجام بده، قسم ها هم خورد که الهی که معتقدم که باید عبادت کرد همین شخصی است که من برای اون نماز میخوانم، اما عقیده ایجاد نمی کنم. این جبر بدنی است یا به اصطلاح موضوع جبر فیزیکی است. در روح اینجور عامل مؤثر نیست، یعنی هرچه شخص عملش در مسیری باشد، ای چه بسا قتله ائمه معتقد به امامت ائمه بودند و در این حال قاتل امام هم بودند. یک نفر است در تاریخ به نام حمید ابن مسلم که گاهی هم به طنز یا شبه طنز میگوین گزارشگر کربلا. حمید ابن مسلم از رفقای عمر سلم کربلان بوده، جز لشکر عمر سلم بوده، آدمی بوده که فقط میخواسته بدیها را ببیند. شرکت من آگاه نیستم که کرده در بدیها یا نه، قدر مسلم جزء سیاهی لشکر عمر سعد بود و یک مقدار زیادی از جریانات کربلا منتهی به ایشونه. ابو حنیفه دینوری مورخ و محقق معروف در کتاب معروفش الاخبار الطوال در اونجا نقل میکنه از حمید بن مسلم، میگه من خیلی با عمر سعد رفیق بودم، بعضی که عمر بن سعد از کربلا برگشت رفتم دیدنش، یک شکل ناراحت تبریکش گفتم که الحمدلله سفری رفتی، به مأموریتی رفتی، موفق برگشتی. گفت ویلک رجعت به شرع ما یرجع به رجل اله. بدترین حالتی که شخص سفر کنه و از بدترین وضعی باش مواجه بشه که بیش از اون در طریق سوء عاقبت تصور نشود، من با این کیفیت به خانم برگشتم. ابعت ابن مرجانه و عصیت خانقی و ارتکبت الامر العظیم. من فرمان یه پسر فلانهی که باباشم پسر فلانه بود اطاعت میکرد، نسبت به خالقم نافرمانی کرد، کاری که از گناهی که از او بزرگتر نتوانی تصور کرد انجام داد. در این چاپی ها داد و قتل تبن بنت رسول الله، در بعضی از نسخه ها خودم دیدم و قتل تو امام من امامم هم کشتم. خب عمر پسر سعد عاقل تر از آن است که نه قدیر بفهمد، نه منزلت بفهمد، نه چه بفهمد، بلکه یکی از روات حدیث منزله خود عمر بن سعد رضوان خدا باد بر علامه حلمی اعلم و مقامه شریف در کتاب شریفش کشف الحق و نهج الصدق در اونجا به حدیث منزله که میرسد میگوید به یکی از اونایی که روایت میکند حدیث منزله را، این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی مقام تو از من مقام هارون است، از موسی جز اون که نبوت به من ختم می شود و اگر بنا بود پس از من نبی باشد تو بودی. عمر بن سعد از پدرش سعد بن ابی وقاص لعنت بون اسلامی که شیخش عبدالحلیم احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه است، لعنت اون اسلام بود. شیخ اون اسلام در منهاج السنه به اینجا که میرسد میگوید این رافضه موجودات عجیبی هست، از اون طرف لعن میکنن عمر سعد و بین که قاتل امام شد، از اون طرف حدیث در اثبات امامت از همچه کسی نقل خیال نکنید که اینی که من گفتم که عمر سعد میگه قتل تو امامی یک چیزی خیلی غریب به نظر شما بیاد. ابن تیمیه میگوید عجیبه این حافظه همه حافظه. از اون طرف عمر سعد لعن میکنن به عنوان قاتل امام، از اون طرف حدیث در اثبات امامت که از ارکان دین پیش اینها و یقین به او لازم است از همچو کسی نقل می کنند. این شاید به این جهت آوردم که عمر سعد نه فقط ناقل حدیثی بوده که از نظر ابن تیمیه هم مثبت امامته، منتها میگه این افتراس او نقل نکرده. و ابن تیمیه هم عالمن آمدن مانند همه موارد اون گونه بوده که شیطان میخواسته باشد. خدا اگر در قرآن مجیدش اونگاه که از شیطان سخن میگوید که مثل شیطان اذ قال للانسان کفر، ما یه نمونه مثال میزنیم به شما، مانند شیطان اونگاه که به افراد بشر گفت که خدا رو منکر باش، فلما کفر قال اینی بری اونک اینی اخافون الله رب العالمین، کافر شد، گفت من با تو هم فکر نیستم، من نه اینکه خدا رو قبول دارم، از او بیمم دارم، میترسم از او. اگر خدا میخواد والعیاذ بالله در اثبات توحید به این که شیطان معبود مشرکان است و بلیگ از شرک مشرکان منافات داره با شیطان بودنش، تمسک علامه حلمی اعلم الله مقامه الشریف به حدیث منزلهی که عمر بن سعد از پدرش سعد بن ابی وقاص لعنت الله علیهما. نقل میکند هم بجاست، ولی عیاذ بالله اگر اینا بجاست اونجا باید اشکال بشود. حلش هم اینه که هر کسی اعترافش گواه علیه ادعایش هست، هرچه هم بد باشد و هرچه هم سخنانی نابجا داشته باشد، اگر یک جایی حقی را اعتراف کرد، خود اون اعتراف دلیل بر این که این مطلب حق است، به این شخص اون چه خلاف او گفته از باب عناد و لجاج و دشمنی با حق بوده که گفته است. بر این عمر سعد و اون اعتقادش به این که قد مسلم رجعت به شرع ما یرجع بهی رجل الى اهله. میخواستم منتها با کمال تأسف وقت میگذارد. این قسمت این که ما خیال بکنیم که بناست وجود مقدس ولی است اعجاز کند مردم ها جبه بشن به جبه روحی. جبه روحی یعنی چی؟ یعنی کسی برخلاف عوامل هدایت که اختیاری او باید باشد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. اگر خدا بناست کسی رو مجبور کند، این لازم نبود که بیستد در آخر اصل انسانیت نسبت به وجود مقدس ولی اصل این کار بکند، نسبت به رسول الله این کار میکند. ولو شاء ربک لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا افا انت تکره الناس ان یکون مؤمنین. اگر خدای تو میخواست همه بشر به طبع ایمان میدن. این جبه جبه است، جبه اعتقادی است، این فقط کار خداست، نکار اولیاء الله. حتی شما خیال میکنید که شیطان در گمراه کردن افراد بی اختیار افراد به اغوای شیطان گمراه میشوند، قرآن مجید تکذیب میکنند. قرآن مجید میفرماید از لسان شیطان ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. خدا به شما اون چه وعده داد به جا وعده داد، منم هر چه به شما وعده دادم نابجا بود. خودتون مگر بگو کردید میدونستید من هیچ قدرتی ندارم که بتونم به شما اون چه وعده میدهم که سرابی بیش نیست عملی کنم. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. من هیچ تسلطی بر شما نداشتم جز این که شما رو دعو خوندم، گولتون زدم، شما دنبال من آمدید. فلا تلومونی ولومو انفسکم. منو چه ملامت میکنید؟ این سخن شیطان روز قیامت است که با ما چنین کردی، با ما چنین، من با شما کاری نکردم. جبه اگر بنا بود باشد، جبه در اصل رسالت و خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله آمادگی بشر استفاده می کند که باز هم این سخن را به قاطعیت می گویم، اگر تقدیر الهی چنین بود که اون آخرین شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد، شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ بل عیاذ بالله کمبودی نداشت. کمبود در افراد بشر بود، نه کمبود ولا عیاذ بالله یا اون جهتی که مثلا باید باشد و نبود در شخص رسول الله یا امیر المؤمنین سلام الله علیه یا هر کنام از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین باشد. حضرت مسلم سلام الله علیه این جهت رو نشون داد که اولیاء الهی در اداره جامعه در یه مرحله گونه ای عمل می کنند که امروز هم با همه پیشرفت هایی که همه جور جوامع انسانی از لحاظ سیاسی به پیشرفت سیاسی و از لحاظ مخالفت سیاسی به تنظیم مخالفتی نسبت به سیاست حاکم دارم، در این حال تنظیمی که وجود مقدس مسلم ابن عقیل سلام الله علیه به ارشاد سید الشهدا سلام الله علیه داشت، امروز هم نمونه است که دومیش نداره، که اگر موفق شدم در شبهای آینده این جهت رو بگم. یه مطلبی است با اون اینه که قضیه طفلان مسلم سلام الله علیه کم کم داره به تدریج به لحاظ اصل واقعه تقریبا میتونم گفت تمامی متون قدیمی مورخین مخصوصا مورخین قیشی منتقدند، نه منحصر از به حدیث که شیخ صدوق رضوان الله علیه در امالیش روایت میفرماید اصل مطلب مسلم، فقط تفاوتی که اونجه که ابن سعد محمد ابن سعد در طبقاتش، ابو جعفر طبری در تاریخش، بلادوی در انصاب الاشراف، خطیب خوارزمی در مقتل حسین علیه السلام و دیگر نقل می کنن با روایت شیخ صدوق در پدر این دو آقازاده است. در روایت شیخ صدوق که فشردش را به عنوان مقتل خدمتون عرض می کنم دارد که این دو آقازاده فرزند مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب سلام الله علیه بود. در روایت اونها بل اتفاق می گویند فرزندان جعفر ابن ابی طالب و داستان در اون روایت نیست که به اعتبار نزدیکتر، چون شیخ صدوق روایت را منتهی می کند به یک مردی از اهل کوفه، پیر مردی از اهل کوفه، اونا راوی ها مشخص هم که هستن. چرا؟ چون این مقدار عاطفه انسانی از ابن زیاد خیلی، ابن زیاد که قاتل سید شهدا و سادات شهدا و دستور دهنده دستوری که شاید اگر یه عوامل نبود کسی از کربلا یا از اصحاب سید شهدا زنده نمی‌موند. این کسی نیست که از قتل دو کودک هر چند بعد عجیب باشد آزاد خاطر بشید، به حدی که قاتل را به عنوان انتقام و قتل بکشد. اون روایت عبدالله بن جعفر چیست؟ همه شما میدانید عبدالله بن جعفر رضوان الله علیه خیلی سبب سه تا از فرزندانش در کربلا جز شهدای کربلا است. به یکی از اونها مادر مکرمش اولیا مکرمه صدیقه صغرا زینب کبرا سلام الله علیها است. دو تایی دیگر نه، از مادران دیگه هستن. عبدالله بن جعفر خودش نیامد شکر نکرد، من هرچه فرزنداش با سید شهدا فرستاد. بعد از اینکه شنید فرزندانش گم شدند که خواهم پژوهش را عرض کرد، از یزید خواست که از ابن زیاد بخواهد که هر که فرزندان من را بیاورد 100,000 دینار بابت هر فرزندی می‌دهم، که حتی بعد از این که به شهادت این دو فرزند شنید قسم خورد که والله اگر این دو زنده پیش من این شخص آورده بود لعطیتم 1,000,000 بجداد درهم بجداد دینار، به 1,000,000 هم از من. ابن زیاد انسانیت سرش نمیشد، اما ما نمیده همه دید دشمنان انسانیت دشمن مال دنیا نبود، مانند همه دشمنان انسانیت. شما دشمنی ظالمی ستمگری نمیشناسید، منم نمیشناسم در طول تاریخ بشر. اینکه عوامل انسانی محرکش باشه به کار خوب، اما پول مال محرکش میشه. ابن زیاد محرکش این بود که اینا رو زنده دستیابی بر اونها بکند که به عبدالله بدهد اون وعده‌ای که عبدالله داده بگیرد. حساب این بود، نه که ابن زیاد کسی بود که اون همه جنایت رو انجام داد اظهار تأسف نکرد، از این جنایت اظهار تأسف میکرد. البته ابن زیاد بازم بان که نمیخوام حاشیه برد، ابن زیاد مقتعد بود این که بد کاری کرد، به چه مناسبت به چرا باشد. خب دوستان که روز عاشورا بعد از این که مرحله شهادت به شهادت سید الشهدا سلام الله علیه ختم شد، حمله به سراپرده وحی الهی شد. اونایی که اونجا بودن، اون مقداری که حضرت زینب سلام الله علیها توان جمع‌آوری داشت جمع‌آوری کرد، اما در این کودکان خردسالان مخصوصا اگر کودک پسر بچه باشد، در پسر بچه جرأتی هست که در دختر بچه کودک نیست. راوی این حدیث میگه دیدم دو پسر در لابلای اسبها این طرف و اون طرف می روند که نجات پیدا کنند. حالا من نمی دانم، هیچ آقایم نیستم که در این میان حمله با اسب به عنوان انتقام، اینکه چقدر کودک تلف شد و چه مقدار ناتوان و علیب شد، من آگاه نیست. قدر مسلم این دعا بزاده در لابلای اسب ها راوی میگوید دیدن از این اسب برون اسب میرفتند و در این حال هم میخواستند خودشون نجات بدن، هم از حمله و تعدی پای اسب ها از بین گزند خودشون حفظ کنند. خبیث این دعا دید، آمد اینا رو گرفت. از اینجا مصیبت این دو آغازاده آغاز می شود و باز هم فرق می کند. اگر فرزندان عبدالله ابن جعفر باشند صاحب مصیبت زینب کبرا سلام الله علیها است، صاحب مصیبت امام زمانه، انشاء الله ما که شیعه اینها هستیم عزاداران این مصیبت، یا اینکه فرزندان موجود مقدس اولین شهید کربلا ولو در خارج کربلا بوده حضرت مسلم نقید باشد. نتیجه این دو آغازاده اینکه مدتی در راحت بودن، بعدش آمینی پیش آمد که به اسارت خبیثی افتادن و باز هم هیچ در این تفاوت نمی کند، اون خبیث نامش حارث باشد یا عبدالله ابن مطاع کندی باشد، فرق نمی کند در قضیه. اسم نه در شخص ایجاد خوبی می کند نه نشان بدی شخصه. می کنید شهادت همه شما می دانید، شاید غریبانه ترین شهادتی که نسبت به شهدای کربلا شده، شهادت منهای کسی که در او این شهدا احساس عاطفه و محبت بکنن، دو نفر بوده. اول وجود مقدس مسلم ابن عقیل بوده، دوم و سوم این دو آقازاده بودن که خودشون بودن قاتل، که به کیفیت شهادت را هم همه شما شنیدید. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. اللهم اغفر لنا و تجاوز عنا و استجب جميع ما دعونا و ما ندعو بحق محمد و آله الطاهرین. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد رسله وخاتم أنبيائه محمد وآله الطيبين الطاهرين، الأئمة الهداة المعصومين المكرمين، لا سيما أولهم مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصلين وخاتمهم مولانا الإمام الحجة المنتظر الثاني عشر، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه، ولعن اللهم أعداءهم ومخالفيهم والموالين لأعدائهم والمعادين لأوليائهم من الأولين والآخرين، لا سيما من أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحق. عرض شد که در دعوتهای الهی دعوت دو جنبه دارد، یک شخص داعیه الهی یعنی اون کس که ابتداءً خداوند متعال او را مأمو به تبلیغ دعوت خود می فرماید، جنبه دوم کسانی که دعوت الهی متوجه به اونهاست. در حساب داعیه الهی اعجاز هست، یعنی چی؟ من در مقام این نیستم که معجزه تعریفش چیست، هرچه هست همه ما اجمالاً می‌دانیم یه چیزیست که افراد بشر اون کار یا اون حالت را به اون گونه نمی‌توانند انجام بدهند، به اون کس که این توان را دارد نشان اون دارد که خداوند متعال که همه توانها و استعدادها از اوست به او این توانو به جهت خاصی داده بود. این درش بحث نیست، اما در اونهایی که دعوت الهی باید به اونها برسد آیا در اون جهت هم باید اعجاز باشد؟ یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مکه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه منوره. یک داعیه الهی با همه امکانات و مواهبی که خدا به او داده بود، اثر نشر دعوت الهی در مکه مکرمه نسبت به نشر دعوت الهی در مدینه منوره اثر بسیار کمی است، نه از باب اینکه والعیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مرحله بعدی توان بیشتری را کسب کرد، در افرادی که توانهاشون در محدوده توان انسانی است. معلومه سخنور دانشمند سخنگوست استاد مدرس هر چی که فرض بفرمایید، نتیجه ادامه کار توانهای بیشتر و تجارب بیشتری کسب میکند. نتیجتا هر سخنوری در مراحل متوسط عمرش و مراحل نمود و تکامل کارش با آغاز سخنگویش خیلی تفاوت داره و واضحه. اما در انبیاء الهی مطلب صحیح نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز دعوت همون مواهب رو داشت که در آخرین لحظات حیات شریفش اون مواهب رو خدا به او داده بود. این که عرض شد که مردم اونا باید طبق ضوابطی که بر انسان‌ها حاکم است در مقابل دعوت الهی عکس العمل نشون بدهند، لذا جوامع تفاوت می‌کنند. جامعه مکه تفاوتش با جامعه مدینه نه در شخص داعیه الهی است، تفاوتش در کیفیت ترکیب اون جامعه است. جامعه ای که در آینده وجود مقدس ولی عصر امام زمان حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، به اون جامعه به یک معنا میتوانیم بگوییم مبعوث میشود، البته نه به دین جدید، به دینی که بر جد اکرمش وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده بود. اون جامعه استعدادش خیلی تفاوت داره با خود اون جامعه، این که جد بزرگوارش با اون جامعه دعوتش را آغاز کرد، تفاوت در این جهت. و الا بنا نیست در رابطه با مردم اعجاز بشود، به مردم معجزه نشون میدهند اما اعجاز نمی کنند. یعنی به معجزه قلب عمر محال است به غیر معجزه مانند قلب ابیذر باشد، و بنا نیست به معجزه هیچ داعیه الهی قلب عمر همانند قلب ابیذر رضوان الله تعالی علیه قرار بدهد. لذا عمر عمر است، ابوذر ابولهب ابولهب است، ابوسفیان عمار است، مقداد و سلمان مقداد و سلمان، تفاوت داریم. حضرت مسلم سلام الله وارد شهری شد که در اون شهر حکومتی ثابت پابرجا با همه ارکان استقرار وجود داشت. البته گروهی تشاده عرض می کنم ناراضی بودند، اما این ناراضی هم دو دسته بودند.
یک عده اونایی که ایمان داشتند، سلام علیکم را، که اون که اونها به عنوان نظام احسن در یک جامعه اسلامی اونعوز طالبند، محال است از راه بنی امیه حاصل شود. اینم اگر بیعت می کردند به حساب تغییر نظم موجود به نظم بهتر از روی عقیده، سلام علیکم سیدنا و رحمت الله، نه اخناس بیعت می کرد. خیال نکنید اینا عددشون زیاد بود، سلام علیکم هم اینا عددشون کم بود. یه اکثریت بودن که اینا همیشه مانند همه جوامع دلشون میخواد که در هر حالی روی دست پا به سالم به زمین فرود بیایند. یه اکثریت عجیبی هست. اگر طبیعه تغییر وضعی دیدند و انقلابی دیدند ایجاد رابطه میکنند، اما نه به نحوهی که با وضع موجود را به ترا بگسلند. شواهدم فراغون دارم، نمیخواهم بحث مفصل کنم، فقط به اشاره عرض میکنم. اینها شاید بله بیعتم بکنم، قولم بدن، اما همیشه مشروطه به این که از چه سویی باد بوزد. هر بادی که قوی تر باشه اینا همسان با اون وزش باد خواهند بود. شد حضرت مسلم سلام الله علیه وارد همچه شهره شد. ابتداعا به حسابی منزل مختاع ابن ابی عبید ثقفی، مختاع معروف، اونجا نزول کرد. بعدن هم اقتضای نیروی حاکم بر جامعه این بود یا به حمایت قدرت باشد یا به حمایت قبیله. حمایت قدرت یعنی چه؟ یعنی اینکه والی حاکم وقت از اون حمایت کند. وجود مقدس مسلم بن عقیل آمده است که با این والی سر جنگ در پایان کار داشته باشد، معنا ندارد که از اون راه به مرکز قدرتی منتقل شود. خب راه چیه؟ این که راه دوم مرکز قدرت به لحاظ قبیله باشد. وجود حضرت هانی ابن عروه رضوان الله تعالی علیه به حساب قبیله شاخص‌ترین فرد کوفه بود، چون مورخان میگویند این که اگر قبیله مراد و همدان و احلافشون یعنی همپیمانشون اگر روزی بنا بود که مثلا حرکت کنن 30,000 سوار مسلح در شرایط عادی داشتند، شاید استثنائیش معلوم منزل مختار منزل حانی ابن عروه دیوان داشت، یعنی دفتری داشت که اسماء بیعت شدگان در اون ثبت، پول میگرد، اسلحه تهیه میکرد. جوری بود که در منزل هانی بود لکن ابن زیاد آگاه نبود، شما تصور کنید که نظم دقیق متناسب با روز وجود مقدس مسلم ابن عقیل سلام الله علیه شیوه عملی خودش قرار داد که منزل منزل هانی، در این حال علناً کسی نمی‌داند که حضرت مسلم کجاست، مخصوصا ابن زیاد نمی‌داند. حالا اون والی قبلی اگر کسی بگوید که اساساً یا بی غیرت بود یا نمیدونم چه بود یا چه بود، و الحق این که همه استفاد درش بود. نعمان ابن بشیر یکی از همزاده های نظم انحرافی حاکم بر جامعه اسلامی است، چون پدرش یکی از دو انصاریست که با ابوبکر بیعت کردن، از مجموع انصار دو نفر بیعت کردن، یکی پدر نعمان. ولذا هم همیشه در دستگاه خلافت ابتداعا پدرش بعدا خودش، و اینم بدونید معاوی خلافتش ادامه اون سه خلیفه است، یعنی اگر ما بخوایم چهار خلیفه بگیم چهارمی معاوی است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه مقامش اجل است که اساسا در این حساب باشد، مگر از اون باب که همچنان که برادرش و پسر عمویش خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم به آخر حیاتش مسبوق بود به حیات من به حیات کسانی که در اون جامعه که حضرت بود، در اون جامعه اونا بودن و قدرتی داشتن، نه از باب این که خاتم انبیا با اونا سنخیت داشت. امیرالمؤمنین هم سلام الله علیه خلافتش مسبوق بود به سه خلافت سه خلیفه به لحاظ شرایط حاکم بر جامعه اون روز، نه اینکه حضرت با اونو اساسا سنخیت داشت، بحث سنخیت نبود. شد ابن زیاد نفوذی فرستاد به اصطلاح نفوذی، غلامش رو فرستاد، غلامش گفت کار منه، تظاهر میکنم به این که فردی هستم شیعه و از جواه دور آمدم و پولی آوردم و از اون رو هم رفت و به محضر مسلم رسید و بیعت کرد و آگاه شد این که حضرت مسلم کجاست، در خانه آنیست، و رفت به ابن زیاد خبر داد و آنی گرفتار شد. شد از این به بعد چیزی نمیگم، فقط این نکته رو عرض میکنم. خب آنی گرفتار شد سلام علیکم، بعد از اون مسلم گرفتار شد و نتیجتاً شهید شد و هانی هم سلام الله علیه شهید شد. اما اون دیوان و دفتری که درش اسم بیعت کنندگان بود تا آخر معلوم نشد کجا شد، یعنی احدی به لحاظ بیعت با هانی با مسلم ابن عقیل سلام الله علیه گرفت تا حکومتی که به عنوان اعتراض بلکه برانداختن اون حکومت پیمان داده بود، این بیعت سبب گرفتاریش نشد. چرا؟ چون تا آخر اون دفعه دست قدرت حاکم نیفتاد، اموالی که جمع شده بود تا آخر اون اموال معلوم نشد چی شد. حضرت مسلم سلام الله علیه اونقدر حساب صافی داشت که اونگاه که در مجلس ابن زیاد فرمود که من 70 درهم قرض شخصی دارم، این سلاحمو بفروشید قرضمو بدهید، همه تصدیقش کردن، کسی نگفت آقا بس اون پولای دیگه‌اش چی. اعجب از همه اینها اون که نامه برای سید الشهدا نوشته شده بود و از کردن بود به دست حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رسید، اونچنان که محمد بن سعد در طبقاتش ذکر میکند. سید الشهدا شهید در میان گروه دشمن شهید شد، اون که حضرت داشت بیغما رفت. یک دون از اون نامه ها دست نه عمر سر افتاد نه از راه اون منتقل به قدرت حاکم وقت نزیاد شد. من اگه کسی میگفت من نامه نوشتم آگاه میشدند و آگاه این شد، یعنی معلوم می شد که ایشون جز اونگاهش که نامه نوشته، و الا اگه کسی نمی گفت تا آخر یک نفر از اون راه به مشکلی بر نخورد. اینو فقط در نظر بگیرید، بعد از اون مطالعه کنید در طول تاریخ و حرکت هایی که ابتداعا به عنوان حرکت مخفی آغاز شد، خواه به قدرت برسد خواه نرسد. شما خیال میکنید، ما خیال میکنیم که بل عیاذ بالله اولیاء الهی یه افرادی هم که اگر چنانچه اعجاز نکنن ناتوانن، اینجور نیست. اولیاء الهی در اون چه یک انسان مواهب الهی دارد در اون جهت هم سلامتند. وجود مقدس سید و شهدا امام وقت بود. به تعبیر سید و شهدا شاید یک درجه از اسمت در وجود مقدس مسلم ابن عقیل سلام الله علیه بود، اما بحث این نبود که مسلم ابن عقیل مثلا از راه اعجاز کاری کند. اونقدر دقت نظر بود، اونقدر طرح دقیق بود که امروز هم من خیلی فشرده عرض کردم، امروز هم وقتی که انسان مطالعه میکنه میبیند در عصر حاضر هم مشابه ندارد. یعنی من بصراحه عرض میکنم هیچ نوع حرکتی در دنیا جز این حرکت یافت نشد که این حرکت تا آخر معلوم نشه که چگونه بوده، مگر همون مقداری که خود صاحبان حرکت بخواهن معلوم شد. حتی اون حرکتی که به پیروزی برسد، اون حرکتی که به فتح برسد، چه برسد حرکتی که شکست بخورد، اون دیگه معلومه. اول کاری که اون قدرت پیروزمند می کند این که این حرکت را تعقیب کند، افرادی که در این حرکت یا به تعبیر که می توان از راه اون تعبیر مثلا یک نوع تقبیه کرد توطئه، اونهایی که در این توطئه شرکت داشتن تعقیب کند. تا آخر نه نامه کسی که به سید الشهدا سلام الله علیه نامه نشوند و حضرت نامه ها را نشون می داد. فأخرج خرجین مملوئین کتبا در مراجعه با خود رضوان الله علیه. اما در این حال همه چیز به یغما رفت جز اینها که نباید دست کسی بیفتد که نشانه اون باشد که اولیاء الهی خدا اونگاه که انتخاب میکند نه فقط قدرت اعجاز اونها میدهد.